بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 225 سطر اول. باب السماء. قال الله تعالی ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، ای لاسمعهم الخیر و هو ما فیه صلاحهم. رسم مصنف اینه که در هر بابی آیه ای رو به مناسبت ذکر میکنه. در اینجا هم که باب سماع، آیه ای رو که مشتمل بر لأسمع همه ذکر کرده. مفاد آیه اینه که اگر خدا در این گروه خیری را میافت، اون خیر را به سمع اونها میرسوند. تفسیری که شارح میکنه در این تفسیر، خیر را به الف لام میاره و نشون میده که همون خیری رو که یافت به سمع اونها میرسونه. نه اگر این در اینها قابلیت میافت اونها رو با بعضی امور دیگه آشنا میکرد، بلکه اگر اونها رو پذیرنده خیر میدید و همون خیر رو بهشون میداد. و این آیه داره نشون میده هر موجودی اگر لیاقت امری داشته باشه، خدا اون امر رو به او افاضه میکنه. پس شرط افاضه اله لیاقت شخصه، باید لیاقت رو داشته باشه. ولی حالا لیاقت در حدی باشد که با تفضل اله تبدیل بشه به یک قابلیت پذیرش، ممکنه لیاقت ضعیف باشه، ولی خداوند با تفضلی که داره این لیاقت رو آماده میکنه برای پذیرش. پس تنها کسی از خیر محروم است که لیاقتش حتی با تفضل الهی به حدی نرسد که بتواند فیض رو بگیره، یعنی اصلا لیاقت نداشته باشه، کاملا روحش سیاه باشه که حتی ذره با تابش نور هم روشن نشه، وقت اون از خیر محرومه. و الا کسانی که قابلیت خیر رو دارن، ولو این که ذره قابلیت باشه، با تفضل اله این ذره تکمیل میشه و خداوند به اونها خیر رو افاضه میکنه. بنابراین این کسانی که لو علم الله فیهم خیرا حکایت از اونها میکنه، کسانی هستن که اگر پیغمبر 70 بار برشون استغفار کنه خدا قبول نمی کنه. پیغمبری که قولش مستجابه، استغفارش مستجابه، اگر برای مؤمنین استغفار کنه خدا قول داده که قبول کنه، برای اینها 70 بارم استغفار کنه قبول نمی کنه. معلومه کسانی هستن که لیاقتشون به طور کامل منتفی شده. مفسرین خیر رو اینطوری معنا کردند، معنای جالبه، گفتن الانتفاع و باللطف، یعنی اگر اینها از لطف خداوند استفاده می بردند، انتفاع با عین، اگر نفی از این لطف داشتن خدا بهشون اسماع می کرد، و اینا چنانند که از لطف هیچ بهره نمی برند. پس اگر خدا نسبت به اونها لطف کند، لطف خودش رو ضایع کرده، لذا بهشون لطفی نمی کنه. پس خیر یعنی استفاده بردن از لطف که مطلق هم هست، یعنی هر چیزی که بتونه متعلق لطف قرار بگیره اون رو خدا در اینها سراغ نداره، و الا بهشون افاضه می کرد ولی نسبت به اونها لطفی داشت. بعد اون وقت لأسمعهم الخیر معنیش اینه که خیر رو و اون لطف رو نسبت به اینها افاضه میکرد. اسما در اینجا معنی همون افاضه کردن لطف میشه، یعنی بهشون میرسوند. اسماهم یعنی بهشون این لطف رو میرسوند و اونا از لطف خودش محروم نمیکرد. ولی اگر حالا محرومشون کرده به خاطر اینکه خودشون قابل نیستن، ولی خدا کسی رو محروم نمیکنه، اینا خودشون محروم کردن. آیه توجه شدید چطور معنا شد؟ خیر رو اون مفسرین عبارت گرفتن از انتفاع به لطف، یعنی استفاده بردن از تفضلات الهی. و این اشخاص از تفضلات الهی استفاده نمی برن، یعنی انقدر بی‌لیاقتن که اگه لطفی هم بهشون بشه از این لطف بهره نمی برن، لذا خداوند به اونها لطفی نمی کنه. وقل اسماء هم الخیر با الف لام یعنی همون لطف، یعنی اون لطف بهشون می شد. حالا لطف متعلقش هر چی بود. بعد شارح میگه و هو ما فیه صلاحهم، خیر رو معنا میکنه. خیر اون چیزیست که صلاح این افراد درش هست، یعنی همون خیر دیگه، صلاح و خیر و لطف و این همه میشه معناش یکی باشه. منتها خب فاعل خداست. لطف یعنی اگر اون حاصل لطف باشه بهشون میگن لطفیه. اون چه خدا خیری که خدا بهش میده اونم لطفه، کار خدا میشه لطف. یعنی لطف هم معنی مصدری داره هم معنی اسم مصدری. معنی مصدری این که خداوند افاضه میکند، معنی اسم مصدری اون مفاض، اون مستفاض، اونم میشه لطف، همون خیری که خدا بهش میده. پس میشه مافیه صلاح و خیر و فیض یا لطف همونیست که صلاح این افراد در او هست. اینا روشن توضیح نمیخواد، من دیگه ترجمه‌ام نمیکنم. نکته السماء حقیقت الانتباه، از اینجا شروع میکنه به ترجمه شدن. نکته معناهای مختلف داره. گاهی با عصا یا با نوک انگوش به خاک میکوبیم، یه نقطه ای میفته، اون نشان و اثری رو خاک حاصل میشه، اون روش میگن نکته. دیدید که بعضی وقت نشستیم تو عالم خودمونیم انگوش دوی میزنیم، یا گاهی از وقت خط رو زمین میکشیم. این اثر که از انگوش زدن، از عصا زدن، از چوب کشیدن روی زمین حاصل میشه، اینو بهش میگن نکته. گاهی هم نکته به مطلب دقیق میگن، گاهی هم نکته به جای لطیفه است، یعنی مطلبی که شنونده از شنیدنش خوشش میاد. در فارسی میگیم لطیفه، گاهی هم میگیم مثلا جوک، اینا بهش میگن نکته. خب در اینجا کدوم یکیش درسته؟ ظاهراً هیچ کدوم. شاید هم اون معنای اول. ببینید من نکته رو چطوری معنا میکنم. رمز و چیزی که سما در پی آن است و او را تحصیل میکند حقیقت الانتباهه، یعنی واقعیت بیداری، واقعیت آگاهی. یعنی سما به انسان آگاهی میده، یه آگاهی واقعی و حقیقی. رمز سما همینه، یعنی آنچه که سما به دنبالشه. بعد حقیقت الانتباه رو شارح معنا میکنه مقصود، یعنی آنچه که ما قصد میکنیم. فرض کنید یه نفر میخواد بره تو مجلس سما بنشینه لذت ببره، خب سما بهش این مقصودشو عطا میکنه. یکی میخواد لطافت قلب پیدا کنه و مثلا به یه اموری توجه کنه، امور انسانی غیر انسانی، خب سما در اختیارش میذاره. یکی دیگه میخواد تو مجلس سما بره تا اینکه لطافت قلب پیدا کنه و در مورد خدا تفکر کنه. سما این را هم در اختیارش میذاره. سما طوریست که وسیله میشه برای رسیدن شخص به مقصودش. لذا گفتن که سما یه راننده است که سوار خودش را به مقصد میرساند، یعنی او را به سمت مقصد سوق میده. پس سما وسیله رسیدن به مقصده که انسان باید ریاضت تحمل کند، کارهایی رو باید انجام بده به خاطر رسیدن به مقصود. این سما هل دهنده اوست، سوق دهنده اوست، راحت‌تر او رو به مقصود واصل میکنه. ملاحظه کردید حالا سما که لازم نیست حتما موسیقی باشه، ممکنه اشعار خوب با صدای خوب خونده بشه یا قرآن خونده بشه. ملاحظه میکنید که وقتی شخص میخواد تفکر در مورد خدا کنه، تفکر در مورد قدرت خدا کنه، یه صدای خوشی مثلا داره قرآن میخونه یا داره شعرهای الهی میخونه، آدم وقتی اون صدا رو میشنوه و در اون مقصود خودش داره فکر میکنه، هم با لطافت بیشتر فکر میکنه، هم تأثیر بیشتری درش میذاره. پس سما کارش این چنینه. سما ریاضت نیست، سما مثل موعد میمونه که شخص رو به مقصود بهتر واصل میکنه. علت نیست ولی موعد هست. پس نکته و رمز سما، یعنی اون عاملی که ما رو به سما میرسونه میکشونه و اون چه که سما در پی آن است و ما سما رو به خاطر او داریم مرتکب میشیم، حقیقت الانتباه. یعنی اینکه ما به واقعیت انتباه برسیم و واقعا برامون اون مقصد روشن و حاصل بشه. خب سماهایی که در غیر مسیر الهی که اینا اصلا مطرحش نمی کنه، اون ربطی به اینا نداره. سمایی که مطرح می کنن در مسیر سلوک الالله و وصول الالله. پس منظور از انتباه یعنی توجه به خدا، یعنی مقصود که توجه به خداست به طور واقعی برای شخص حاصل میشه با سما. بعد اون وقت این سما رو که تفسیر میکنن به سه قسم و سه درجه، سما رو که تفسیر میکنن به سه قسم و سه درجه هم تقسیمش میکنن: سما عوام، سما خواص، سما خاص و خاص، که انشالله اینا رو به ترتیب باید بیان کنیم. اصطلاح هم بهش سماع میگن. حالا شاید سمع شنیدن باشه، سماع به گوش رساندن باشه، شاید یه همچین اضافه تو سماع باشه. بله؟ بله دیگه، همین سماع به جای اسماع، سماع به جای اسماع باشه. سماع با سمع یکیه. عرض میکنم شاید درش این نکتم باشه که به گوش رساندن باشه، یعنی همون اسمایی که شما فرمودید، چون آیم داره لأسمعهم، آیه تعبیر به اسماع داره و اینا تعبیر به سماع داره. بعید چون آیرم به عنوان شاهد آورده، بعید نیست که سماع همون اسماع باشه. نکتت السماع حقیقت الانتباه. اثر سماع، اثر سما حقیقت الانتباه، یعنی انتباه واقعی است. اثر سما یعنی اون چه سما در پی آن است. نکته به من اثر گرفته. اثر سما یا اون چه که سما در پی آن است، یعنی اثری که سما میره تا اون اثر رو تحصیل کنه، حقیقت الانتباهه. نکت یعنی پرت کردن، یعنی مثلا اگه غبار روی لباسم هست تکونش بدم که این غبار بریزه، این میشه نکت. خب بله اون معنام هست. بله نکت معنی مختلف داره، سه تا معنیش من عرض کردم که حالا معنی اولش که به من اثر و نشانه دارم در اینجا در عبارت مصنف حالا یا تحمیل میکنم یا تطبیق میکنم نمیدونم، نکته رو من اثر گرفتم. البته منظور روشنه، همونیست که سما در پیشه، یعنی مقصود از سما یا اثر سما. من تعبیر به اثر کردم، اثرم در لغت آمده، گفتم رمز، یعنی اون چه که محرک ما به سما است و آن چه حاصل ما از سما است. حقیقت الانتباه، یعنی محرک من اینه، میخوام انتباه حقیقی و واقعی برام حاصل بشه، این محرک منه. و همچنین اثر سما هم همینه، یعنی اونی که من رو تحریک کرده همونم آخر سر به دست من میرسه، مثل علت قایی و قایت. علت قایی تحریک میکنه آدم رو به سمت فعل و قایت بر این فعل مترتب میشه. حالا اینجا هم همینطوره، اون چی که منو محرک به سمت سما کرده، این منشأ و عامل سما این است که من به انتباه واقعی دست پیدا کنم، بعد از سما هم این اثر بر من حاصل میشه و من به انتباه واقعی نائل میشه. و هوه انتباه رو بیان میکنه، و هوه یعنی انتباه به حسب حال منتبهه، یعنی یکی منتبه میشه به این مطلب، یکی منتبه میشه به اون مطلب. باید ببینیم این شخصی که سامعه کدوم مطلب رو مقصد گرفته. منتبه یعنی اون کسی که داره دنبال انتباه میره به وسیله سماع، مقصودش چیه؟ پس انتباه ها فرق میکنه، انتباه ممکنه انتباهی مقصودی این باشه، انتباهی مقصودی دیگری باشه. پس منتبه ها انتباه هاشون فرق میکنه. و هوا یعنی انتباه به حسب حال منتبه و رتبه منتبهه. ممکنه مثلا سالکم رتبه های مختلف داشته باشه، سماعش انتباه های مختلفی رو تولید کنه و اینم دنبال همون انتباه مخصوص خودشه. این سالک انتباه مخصوص خودش رو تعقیب میکنه، اونم انتباه مخصوص خودشون، هر کدوم مربوط به حالاتشونه. یک کسی که حالش قوی باشه از این سماع بهره قوی تری میبره، اون کسی متوسط باشه بهره متوسط تا آخر. و هوا یعنی انتباه به حسب حال منتبه هست و به حسب رتبهش. منتبه در اینجا همون سالکه در بحث ما، ولا سماع اختصاص به بحث ما نداره. تو بحث ما که بحث عرفانیست و بحث سلوکه، منتبه همون سالکه، و حال این سالک مختلفه، رتبه این سالک مختلفه، طبق اختلاف رتبه به اون به اون انتباهی که مطلوبشه میرسه. فاذا سمع معنا، اگر معنایی رو شنید، مطلب مثلا در حین سماع چیزی گفته شد، او به اندازه نصیبی که از این معنا دارد بهره میبرد. به اندازه نصیب، ممکنه مثلا فرض کنیم مطلبی رو به شخصی بگیم در حال سما نباشه، مقداری از اون مطلب رو بفهمه، نه همش رو، ولی وقتی در حال سما باشه تمام نصیبی رو که از این مطلب داره میبره، به اندازه ظرفیتش استفاده میکنه. فإذا سمع معنا تنبه على نصيبه منه، یعنی آگاه می شود بر نصیبی که این شخص سالک منه از اون معنا داره، یعنی به اندازه لیاقتی که از اون معنا داره بهره می بره. ای علا مقصوده الذی، یعنی نائل می شود به مقصودش، اون مقصودی که یلیق و بهی به حسب حاله، به حسب حالش لایق اوست. یعنی هر سالکی بالاخره حالی داره، به حسب حال خودش مقصودشو به دست میاره. مقصود چیه؟ مقصود توجه به خداست. همه سالکین مقصودشون همینه دیگه. این شخصی که در مجلس سماع حاضر شده اگر از سالکین بالا باشه به اندازه مقصود خودش، یعنی به اندازه درجه خودش منتبه میشه و توجه به خدا پیدا میکنه. اون که متوسطه توجه به متوسط، اونم که تازه کاره توجه های ابتدایی. ولی ذالک قیله، چون سماع وسیله رساندن شخص به مقصود می شود، لذا گفته شده از سماع هادن یهدو کل احدن الابتنی. این هادن اسم فاعل از هدا یهدوه، هد الابل یعنی ابل رو راند، سوقش داد. از سماع هادن، من هادن رو من راننده گرفتم، ابی نداری دیگه. اگر هدا به معنای راند باشه، هادن به معنی راننده میشه. سما راننده است که یهدو میراند هر شخصی را الی وطنه. وطن هم مراد وطنی که زندگی میکنه نیست، وطن یعنی مقصد، ای مقصد هل خاصه به مقصد شخص عارف و سالک توجه به خداست یا فنای در الله. این سما او را به این مقصدش میرسونه. از شدم در حال سما انسان یه روحی لطیفی پیدا میکنه. حتی بعضی میگن ما وقتی، بعضی از نوازندگان میگن ما وقتی موسیقی میزنیم بهتر یاد خدا میفتیم، که بعد بهشون گفته میشه یاد خدا خوبه منطقه از راه حرام بده. حالا تو موسیقی میزنیم که اگر موسیقی حرام باشه راهت درست نیست، ولو حال توجه به خدات خوبه. ما میتونی همین راه رو جور دیگه انتخاب کنی، مثلا از طریق خوندن قرآن، از طریق خوندن اشعار مثلا خوش‌صدا، شخص خوش‌صدایی بیاد اشعاری بخونه، اینا برن تو حال، بازم توجه به خدا پیدا کنه، که زیاد دیده شده، زیاد دیده شده. من تو بعضی مجالس عرفا رفتم، میبینم یه خوش‌صدایی رو میارن، میگن تو برای ما بخون. حالا اشعار، گاهی اشعار مثنوی میخونه، گاهی هم اونی که من دیدم خودش شاعره، شعرها خودشو میخونه، ولی قنای اینها توش نیست. توی یه مجلس دیگه رفتم، مجلس صوفیا بود، مجلس عرفا نبود. یه شیخ نابینا رو دعوت کرده بودن، شب 17 ربیع بود، اینا براشون، این شیخ براشون شعر در متن پیغمبر میخوند، خیلی خوش صدا بود. اینا هم همشون من نگاهشون میکردم، البته مجلس رو تقریبا تاریک کرده بودن، ولی رفته بودن تو حال. یعنی میشه همون مقصد رو از طریق حلال به دست بود، حتما لزومی نداره از موسیقی به دست بیاد که حالا یا حرامه یا لااقلش اینه که مشکوکه. بعضی اول میگن مشکوکه، بعد میگن اصالت البراءه اجاره میکنی پس جایزه. اینا راه برای خیشتن باز کردنه، و الا خب بعضی شرام میگه. و هو علی ثلاث درجات، یعنی سما به سه درجه تقسیم میشه: یک، سما العامه، دو، سما الخاصه، سوم هم سما خاصت خاصه. حالا سماع عامه میگه با سه چیز حاصل میشه. نه با سه چیز حاصل میشه، سه چیز هست. این ستا رو مصنف ذکر میکنه، شارح توضیح مختصری میاره، بعد مهم اینه در هر کدوم از این ستا منشأ رو میاره، مصاحب رو میاره، میگه منشأ سما چیه، چی شده که شخص سالک به سمت سما رو آورده، و بعدم میگه که این سما باید مصاحبه با چی باشه. دیگه اثرش رو بیان نمی کنه. اثرش همینست که مصنف ذکر کرده. پس الان دنبال منشأیم، دنبال مصاحبیم و دنبال اثر سما. اول چیزی که اثر سما دانسته میشه، حتی خود سما رو گفته اینه، سما العامه ثلاثه تشیا، سه چیزه، یکی اجابت و زجر. یعنی نه اینکه سما منشأ اجابت زجر، بلکه خود اینه. یعنی اینقدر اثر رو ملموس گرفته. پس چه چیزی باعث شده که ما به سمت سما بریم و در حین سما چه مصاحبی همراه سماع ما باید باشه و نتیجه‌ای که می‌گیریم چیه؟ نتیجه ها رو مصنف ذکر کرده. اجابت و زجر الوعید رعتن. وعید یعنی تهدید. تهدید اثرش منعه. یعنی اگر ما رو تهدید کردن نسبت به چیزی، ما از اون چیز باید ممنوع بشیم، خودمون رو منع کنیم، یعنی خودداری کنیم. اثر تهدید و وعید خودداری کردنه. بعد ایشون میفهمد که ما باید این منع و این زجر رو اجابت کنیم. یعنی اگر به ما تهدید، اگر نسبت به ما تهدیدی انجام شد، این تهدید ما رو داره منع میکنه از یه چیزی، ما باید این منع رو اجابت کنیم، یعنی ممنوع بشیم، یعنی خودداری کنیم. اما رعتن یعنی ورعن، یعنی اگر خودداری میکنم به خاطر تقوا خودداری کنم، نه به خاطر ترس. اگر بخواد بترسم از اون تهدید که ارزش نداره. خداوند مثلا ما رو از بعضی امور تهدید کرده، گفته اگر این کار رو بکنید آتش در پیش هست. خب من از آتش میترسم، انجام نمیدم. این خوبه، انجام ندادن، ترک کردن، ولی این منو به جایی نمیرسونه. باید به خاطر اینکه این کار من مکره هست پیش خدا، من ترکش کنم. به خاطر اینکه خدا این کار نمیپسنده، به خاطر ورع و تقوا باید ترکش کنم، نه به خاطر ترس. البته کسی به خاطر ترس ترک کرد، اون چیزی که تهدید شده ازش برداشته میشه، اما به اون درجاتی که باید برسه نمیرسه. مثل این که نماز مثلا بخونیم به ترس عذاب، این نبی نداره، تکلیف ساقط میشه. ولی اگر با ورع و تقوا بخونیم به خاطر اینکه خداوند اهل نمازه بخونیم، خب این اثرش خیلی بیشتره. اینجا ایشون میفرماد که اون زجری رو که از وعید استفاده میشه، زجر یعنی منع، اون منعی که از وعید استفاده میشود باید اجابت کنیم، اما اجابتش به خاطر تقوا باشد. توجه کنید اثر سماع رو داره ممنوعیت ما از یک کار منهی میگیره. پس پیداست که مرادش از سماع رقص و موسیقی و کار حرام نیست، چون داره میگه اثر سماع اینه که ما از یه حرامی دست برداریم، نه یه حرامی رو مرتکب بشیم. تازه از حرام هم که دست برمیداریم، نه به خاطر خوف بلکه به خاطر تقوا. توجه کنید که چقدر داره مرتبه بالا رو ملاحظه میکنه، و سما رو میخواد وسیله این مرتبه بالا قرار بده. پیداست که سما به معنی اون سما حرام نیست. حالا صوفیا ممکنه بعضیشون که مثلا جزء عرفا نیستند، خودشون رو به این ها چسبوندن، از حرام استفاده کنن، کار اونا که دلیل نمیشه. باید ببینیم عارف چه جوری سما کرده. سماع عارف سماع حرام نیست. سماع عارف سماعی است که همونطور که عرض کردم روح رو لطیف میکنه به توسط امور حلال. سماع العامه ثلاثه تشیا، اولینه اجابت و زجر الوعید رعتن. زجر یعنی من، منعی که حاصل میشود از وعید، اون من رو عارف اجابت کند، یعنی ممنوع شود. این لحن خوش چون تو اعمال خودشون هست. چون تو اعمال خودشون هست من گفتم لحن خوش، و الا ممکنه سما به من موعظه بگیرید. یعنی کسی میشینه نصیحت میکنه، اون مراد میشینه مریدها رو نصیحت میکنه، اونم قابل. بله بله، سمع معنی یعنی مطلبی گفته میشه، ممکنه با موعظم جور میشه. حالا من این که عرض کردم چون این معروفه که اینها یه مجالسی رو درست میکنن با صدای خوش همراهه و با رقص و پایکوبی اینا، من خواستم سما رو به همون معنی بگیرم منتها حلالش، ولی سما اختصاص به اون نداره. سما یعنی شنیدن، شنیدن موعظه. اون بالا هم گفت فعضا سما معنن، یعنی مطلبی رو بشنبه، که این دیگه حتما لزومی نداره مطلب تو شعر باشه و با آواز خونده بشه. بله غالبا اینا مطلبشون رو تو شعر میریختن با آواز هم میخوندن، معنایی گفته میشد اما معنا همراه آواز خوش، اونم به صورت شعر. اما اینطور نیست، نه لزومی ندارد من سما این باشه، ولی عملا اینطور بوده، عملا اینطور بوده. چه تأثیرش بیشتر میشه؟ مثلا فرض کنید که با صدا، با لحنی آیه قرآن خذوه و فقلوه و اون آیه رو بخونند، ثم فی سلسلت ذرها سبعون ذرعا فاسلکوه. خب این آیه رو با یه صدای خوشی ولی به طوری که معنا نمودار بشه. این قاری قرآن گاهی از اوقات طوری آیه رو میخونن که گویا میخوان آیه رو ملموس کنن، یعنی شخص حس کنه مفاد این آیه رو. اونجوری آیه بخونن خب تأثیرش زیاده دیگه. اجابت، شخصی که میشنوه اجابت میکنه اون زجر بعید رو. یعنی وقتی اصل آیه خونده شد، فضیل که دزدی میکرد عوضش کرد دیگه، یعنی وعید بود، البته وعید هم خیلی نبود، یه خورده شاید به وعید نزدیک بود. آیه ای که یه ذره نزدیک وعید بود، اینه شنید بلافاصله دست از دوزیش برداشت، یعنی اجابت کرد زجر رو. پس این شدنیه که با سماع مغ، اگه آواز خوش باشه تأثیرش مسلم بیشتره، اگه به صورت شعر باشه اونم باز تأثیرش بیشتر میشه. بله اختصاص نداره سماع، عرض کردم مثل یه مجلس موعظه میشینن سما، یعنی میشنون اون مراد براشون نقل میکنه، مریدم گوش میده عمل میکنه.
نسبت دروغی
هم به مرحوم فیض دادن که تو نماز شبش مغنی میومد، آواز میخوند، اون گریه میکرد. مغنی مگه اسمش مغنی بوده؟ نه قناخون، واقعیش معناش مغنی نبوده.
مغنیه مرحوم سال روزه
حالا شاید مغنیه محرم بوده، همه جور قابل توجیه هست. اگر بخواهیم حرف روضت الجنت رو درستش کنیم، بعد اینطوری
روضت الجنت نسبت از یاد بورم شد میگم چیزم من شراب میگم
بله
بوهرده نسبت شراب خواهی میگم
بله ای ورعن و تقاعن. این ورعن و تقاعن تفسیر رعتنه. رعتن مثل باب عده میموند و عده یعدو عدتن، اینم ورع رعتن مثال واویه. ای ورعن و تقاعن، تقاعن یعنی پرهیز، یعنی به خاطر پرهیز مما نهیان و به خاطر طاعتن لزاجر. زاجر اون ناهیه، اون کسی که نهی میکنه، میخواد اطاعت نهی، اطاعت کند ناهی رو عمل میکنه. لا خوفن من الوعید. این مطلب تموم شد، این توضیح عبارت مصنف بود. حالا منشأ سماع این شخص چیست؟ می می‌فرماید که شخصی به فراغ مبتلا شده، فراغ از محبوب. محبوب یعنی خدا، یعنی یه حالت من پیدا کرده. حالا شاید اسمش اصطلاحاً بذارید قبض. بعد این فراغ از ناحیه خدا درست شده، یعنی حالا یا به خاطر امتحان، نمیشه گفت به خاطر اینکه این آدم معصیت کرده، چون وقتی وارد سلوک شده همون اول قبل از ورود گفتیم باید توبه کرده باشه، همه معاصی رو کنار گذاشته باشه. پس نمیشه گفت الان معصیت کرده و خدا به این جهت طردش کرده و او رو به فراغ مبتلا کرده. حتما سبب امتحان داره، یه سبب دیگه داره. حالا شایدم یه خورده بخوام چجوری با مسامحه حرف بزنیم، بگیم که خدا خواسته سر به سرش بذاره. چون گاهی میشه خدا این کارو میکنه تا ببینه اون چه عمل میکنه. خب بالاخره مبتلا شده به فراغ. فراغ چون از نای خدا داره میاد، باید برای این سالک محبوب باشه، چون هر کاری که محبوب انجام بده برای سالک اون کار باید محبوب باشه، جذبش کنه باید محبوب باشه، تردش کنه باید محبوب باشه. پس این فراغ یه امریست که باید برای این سالک محبوب باشه، ولی اون به سمت سما رو میکند. منشأ سما اون فراغه و بعد هم پس منشأ این چنین سمایی فراغ، یعنی اگه کسی گرفتار فراغ و هجران شد سما رو تشکیل میده تا اینکه بالاخره نتیجه مطلوب خودش رو بگیره. چون گفتیم سما موصل به مقصده، مقصد این کس هم الان قرار شد که این باشد که اجابت کند زجر وعید رو، اون هم برعن، یعنی به این اجابت واصل میشه. بعد پس منشأ روشن شد، منشأ این چنین سمایی اون مفارقت و هجران است که پیدا کرده. اما مصاحبت رو ببین، مصاحب چیست؟ ایشون میفهمد مصاحب عبارت هست از عذرخواهی کردن. چون این شخص وقتی خداوند براش فراغ رو خواسته باید به اون فراغ تن بده، اما الان میخواد یه جوری فراغ رو از خودش جدا کنه، کأنه به این فراغ رضایت نمیده، لذا باید در حین سماع و مصاحبه با سماع عذرخواهیم بکنه که آنچه محبوب شما بود من بهش تن ندادم. روشن مطلب دیگه. البته تو بادیش باید بیافتیم تا روشن‌تر بشه. ایشون داره اینطور میگه، میگه کسی که مبتلا به فراغ شده مجلس سما درست میکنه تا خودش رو به این طاعت زجر، اطاعت از زجر برسونه و بالاخره فراغ رو مبدل به وصال کنه. اما در ضمن داره عذرخواهی میکنه که من باید اون چرا تو میپسندی بپسندم و من دارم الان خلاف اون چرا که محبوب توست دارم انجام میدم، عذرخواهیم باید بکنم. این حرفی بیشون حالا بخونی ببره تو. و منشأ یعنی سبب و محرک، کسی که صفت زجر رو دارد منشأش جدایی از محبوبه. منشأ و سماع صاحب هازل وصف، هازل وصف یعنی اجابت و زجر الوعید. منشأ سماع او فراق است و صد است، صد یعنی روی گرداندن و دوری کردن، و هجران، هجران منش همونه. خب این منشأ سماعه، اما مصاحب سماع و یسحبه الاعتذار، یعنی مصاحب این سماع اعتذاره، یعنی در اون وقتی که این سماع رو داره مرتکب میشه عذرخواهی باید بکنه. چرا باید عذرخواهی بکنه؟ لأن الفراق اذا کان مراد المحبوبه یجب ان یکون محبوبا، اگر فراق مراد محبوبه باید محبوب باشه، و اگر محبوب باشه دیگه نباید برای خلاصی از آن به سما رو بیاره، در حالی که این شخص برای خلاصی از فراق داره به سما رو میاره، باید عذرخواهی بکنه که من اون چرا که محبوب شماست کنار گذاشتم و بهش رو نکردم و دارم عملی میکنم که اون فراقی که محبوب شماست گرفته بشه. البته اینجا یه سوال پیش میاد که این داره مخالفت میکنه، چطور میتونه واصل بشه؟ فراق براش پیش آمده، این داره کاری میکنه که فراق به وصال تبدیل کنه، پس داره یه جور تمرد میکنه ولو عملا. چطوری میتونیم الان بگیم که این فقط عذرخواهی بکنه؟ این مثل این که داره معصیت میکنه. جواب اینه که این شخص فراقش به این صورته که همونطور که عرض کردم خدا میخواد آزمایشش کنه، و این الان براش فراقو خواسته، ولی به این صورت که باید خودش این فراق رو حل کنه، یعنی کاری کنه که به وصال برسه. میگه الان برای من فراق محبوبه و من باید به این فراق محبوب تن بدم، ولی چون میخواد امتحان بشه که من چقدر دارم اشتیاق نشون میدم، پس دارم به سمت وصال میرم، اما وصالی که بالاخره الان با اون فراق خواسته شده داره مخالفت میکنه، لذا باید عذرخواهی بکنه. یعنی میخواد فراق برطرف بشه، وصال حاصل بشه دیگه، داره اجابت میکنه تا بله مثال خوبیه، پدر مادر فرزند رو از خودشون دور میکنه به خاطر اینکه فرزند چون دوری تحمل نکنه دو مرتبه برگرده وصالش قوی تر میشه. گاهی به خاطر غضب دورش میکنن، اون نفع دیگری است. گاهی نه، همونطور که گفتم به خاطر سر به سر گذاشتن، به خاطر توجه کردن دورش میکنن، یعنی دور میکنن او رو به فراق مبتلا میکنن تا او بیشتر حریص بشه به وصال و دو مرتبه برگرده وصال قوی تری پیدا کنه. الان فراق محبوب پدر مادره، اما محبوب امتحانی. لأن الفراق اذا کان مراد المحبوب یجب ان یکون محبوبا کما قیل و کل ما یفعل المحبوب محبوب. محبوب هر کاری انجام میده محبوبه، ولی اون کار برای من سخت بیاد، ولی چون اون کار در مسیر به کمال رسیدن منه محبوبه. شعر وقیل شعری هم گفته شده و کل لذیذتن قد نلتو منهو سوا ملزوز وجدی بالفراقی. هر شیء که لذیذه نیلم توش هست، فقط یک لذیذه که نیل توش نیست و اون وجدی است که من با فراق پیدا میکنم، شادمانی است که من با فراق پیدا میکنم. یعنی وقتی من رو به فراق مبتلا میکنه، من بیشتر به وجد میام که به وصال برسم. این لذیذی است که توش نیل نیست. همه لذیذها رو قد نلتم اینها، من بهشون رسیدم. این یه لذیذه که نیل توش نیست، فراقه. و شادمانی من به فراق، اون شادمانیه، لذت بخشه، ولی فراق نیل نیست. شعر اینو میگه: و کل لذیذت قد نلتم اینها. هر چیزی لذیذ رو من از ناحیه اون محبوبش رسیدم. منهو به لذیذه بر نمیگرده، برمیگرده اون محبوب. هر امر لذیذی رو من از اون محبوب به دست آوردم. سوا ملزوز وجدی بالفراقی. ملزوز اضافهش بیانی است. به جز این امر ملتز، این امر مورد لذت که عبارت است از وجدی بالفراقی، اون شادمانی که من به وسیله فراق دارم. خود این فراق برای من تولید شادمانی میکنه، چون من حریص‌تر میکنه. وقتی حریص‌تر شدم محبتم بیشتر میشه. دیدید گاهی از اوقات، حالا اینا مثالای عرفیه، شاید خیلی با ممثل مشابهت تام نداشته باشه. انسانی محبوبش میره مسافرت، در حین فراق خب همیشه یاد او هست، بعد همیشه هم خوشحاله که بالاخره از مسافرت برمیگرده. خود همین یه نوع وجده، هم اون فراق او رو همیشه به یاد اون محبوب میندازه، هم این که با امید این که این محبوب برگرده، خود همین هم لذت داره. میگه من با فراق وجد میکنم، یعنی شادمانم. اون سه تا دیگه، دو تا دیگم اثر و نتیجه برای سما شمرده میشه: یکی اجابت و دعوت الوعد جهدن، یکی بلوغ و مشاهدت المنت استفسارن. اون دوتا خیلی روشنه و که سما منشأ اونها میشه. این اولی خود سخت بود، دقت کردید؟ خیلی با تکلف من مطلب جور کردم، شاید یه چیز از خودم در آوردم. ولی دوتا عبارت بعدی نه، دوتا عبارت بعدی هم منشأش روشنه، هم مصاحبش خیلی روشنه. یعنی اونجا دیگه ایرادی نداره. تو اینجا در این بحثی هم که خوندیم مصاحبش روشن بود، ولی منشأش و اثرش یه مقداری جفت کردن و ارتباط دادن سخت بود. چون بین کلمات ارتباطه، من احتمال میدم. که بتونیم وعید رو در اینجا یه خورده معنای وسیعی بهش بدیم که شامل خود فراق هم بشه، چون فراق عملا یه نوع تهدیده. ولی حالا برای امتحانه، ولی بالاخره جدا کردن محبوبیست از محبوبی. و این باید اجابت کنه و مجلس سما رو تشکیل میده برای وصال. یه نوع فعلیست که عذرخواهی میطلبه. من اسمشو نمیذارم تمرد، یه نوع فعلیست که عذرخواهی میطلبه، نمیگم یه نوع تمرده. ولی خب وقتی عذرخواهی طلبید معلومشه یه نوع تمرد هست، ولی تمردیست که این چنین مبغوض محبوب نیست. یعنی اینطور نیست که اون پدری که این فرزنده از خودش دور کرده وصال رو مبغوض داشته باشه، بلکه او همونطور که وصال و همونطور که فراغ رو دوست داره، برگشت بچه هم دوست داره، یعنی وصال هم دوست داره. پس این چنین نیست که برگشت مبغوض باشه، برگشت هم محبوبه، همونطور که فراغ چون به خاطر امتحان محبوب. بله، ولی بالاخره الان وقتی فراغ رو خدا حاصل کرده برای این که بهترش رو به این بنده بده، یعنی وصال محکمتری رو به این بنده بده، ولی وقتی فراغ رو ایجاد کرده و ما هم میدونیم باید تلاش کنیم به وصال برسیم، ولی الان کار ما داره نشون میده که رضایت این فراغ نداریم، همین مقدار عذرخواهی لازم داره. ولو این فراغ آمده برای وصال، ولی الان کار من نشون میده که من مثل این که رضایت به این فراغ ندارم. خود وصال مبغوض نیست، عرض کردم. وقتی پدر فرزند رو از خودش دور میکنه، اونم به خاطر این که فرزند دوباره برگرده، وصال مبغوضش نیست، وصال هم محبوبه، اما فراغ هم فعلا محبوبه. من وقتی دارم عملی میکنم که اون فراغ تبدیل به وصال بشه، باز با این محبوب دارم مخالفت میکنم، این محبوب رو شنو شنال میزنم، ولی اون محبوب بعدی رو دارم به دست میارم. ولی همین اندازه که با این محبوب دارم مقابله میکنم، جا داره که عذرخواهی کنم. خب این مقداریست که من از این عبارت فهمیدم، و ظاهر عبارتم با کلماتی که من گفتم مخالفت نداره. اون عرض کردن و اجابت دعوت الوعد جهدن، اونا دیگه مطالبش آسون تره. من با این معنای جدیدی کردم وعید رو یه جور همون فراغ گرفتم، که کنهو محبوب داره من میکنه محب خودش رو. من معنای وعید رو وسیع گرفتم، محبوب خودش رو داره من میکنه محب خودش رو. اون وقت اون محب، اون من رو باید اجابت کنه، بالاخره با تن به این فراغ بده، تن به این منع بده. و تن هم میده، اجابت هم میکنه ورعن، ولی در این حال اقدام هم میکنه، یعنی سماع رو انجام میده تا بتواند به وصال برسه. این کارم در این حال انجام میده. و اعتذارم که گفته میشه به معنای به نفع خود احتجاج کردنم میاد. یعنی اگه ازش بپرسیم چرا داری این کارو میکنی، احتجاجم میکنه، میگه که مثلا میخوام به وصال برسم. اینم ممکنه باشه. البته من عذرخواهی گرفتم، ممکنه مثل بگیم به نفع خود احتجاج کرده، یعنی داره میگه من این کار رو دارم انجام میدم، سما رو دارم انجام میدم، دلیل دارم، میخوام به وصال برسم. وقت اون منعی که شده اجابت کرده، تا وقتی که به وصال نرسید در اون من اجابت میکنه، بعدم که وصال رسید دیگه منعی نداره. این معنی دومی بود که عرض کردم، یه خود شاید مناسب تر باشه. خب بذاریم اون دوتا مطلب بعدی رو که برای سماع عامه ذکر میشه اونو بذاریم برای بعد انشالله، یعنی به اجابت رو دعوت الوعد جهدن و بلوغ مشاهدت المنت استفساران رو بذاریم برای بعد.